بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيزان مستحضرید که امروز ما به علتی که روز خاص مولای عالم حضرت امام باقر علیه السلام است، درس رو هم امروز نگفتیم و گفتیم که فقط در مورد امام علیه السلام صحبت کنیم، مختصری در فضائلش عصر اون حضرت خدمت شما عرض شود که و بالاخره امام باقر علیه السلام بر گردن عالمیان حق دارد، چنان که انشالله بیان خواهیم کرد. و خلاصه عزادار این امام مظلوم باشیم. خدمت شما عرض می کنم که مختصری مقدمه عرض می کنم. عصر بنی امیه عصر بسیار پر ظلمت بود که دیگه اصلا نمیشه حرف زد که اینا چه ظلمایی کردند و چگونه بودن و بنی امیه چقدر قسیل قلب بودن. دیگه نمونه خیلی بارزش که دیگه برای تمام جهانیان مکشوفه و تمام جهانیان از اون با خبر شدن، نمونه بارزش واقعه جانگداز کربلاست. حالا بعد از اون اینا نسبت به اهل بیت اذیتا کردن، نسبت به شیعیان اهل بیت چه کارها که نکردن، و بالاخره دیگه شجری خبیثه بود دیگه. در قرآن هم وقتی که در سوره مبارکه اسراء میخونید که و شجرت الملعونت فی القرآن و ما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، که دیگه همه اهل تسنن هم نوشتن، همه نوشتن که پیغمبر اکرم علیه و علی آله و السلام حضرت در خواب دید که میمون ها میرن بر فراز منبر او و میان پایین، و خیلی حضرت برای این خواب قصه دار شد، غمناک شد، و خلاصه جبرائیل نازل شد و این آیه را آورد که تعبیر این آیه، تعبیرش و تعبیرش همون شجره ملعونه بنی امیه است. و شجره الملعونه فی القرآن، شجره‌ای که در قرآن بهشون بون لعنت شده یا در قرآن ذکر شده. و هر حال دیگه یه دوران عجیبی بود که البته بنی امیه بسیار ظلم کردن. یه تفسیری البته اینجا هست، استثنایی هست که خب خدمت شما عرض شود که در هر چیزی یه استثنایی پیش میاد. فقط در بین بنی امیه عمر ابن عبدالعزیز کسی بود که حالا میشه گفت که شاید مثلا یه ملاحظاتی داشت، یه مزایایی داشت، امتیازاتی داشت. و بالاخره من از امام زمان علیه السلام معذرت میخوام که این حرف رو بزنم، اون ناسزا که دشمنان امیرالمومنین به آقا میگفتن حتی در منابر در خطبه ها، خب این مدت مدید ادامه داشت و اینو عمر ابن عبدالعزیز برداشت. و بالاخره حالا این اندازه با بقیه تفاوت داشت که سید رضی رضوان الله علیه، همون سید رضی مولای خودمون، همون مؤلف کتاب نهج البلاغه، ایشون در دیوانش که قطعه ای دارد که خلاصش خیلی عجیبه با این جمله ها شروع میشه. من رو میخوام عرض کنم خدمتتون که میگه که ابن عبدالعزیز لو بکت العین على فتن من بنی امیه لبکیتک. خلاصه میگه عمر ابن عبدالعزیز اگه بنا بود که چشم من بر جوان مردی بر جوانی از بنی امیه گریه کند برای تو گریه میکرد. خلاصه میگه که تو آدم پاکیزه بودی. میگه جالبه، میگه تبت و این لم یکن طاب و بیتک، اگر این چه حالا بیتت هم پاکیزه نبوده ولی خودت آدم مثلا پاکی بودی، بالاخره از اون آلودگی هایی که بقیه داشتن تو نداشتی. البته داریم باز یک شاعری در بنی امیه که خیلی محب امیرالمومنین سلام الله علیه بود که شعری داره میگه اگر منو قطع قطع کنید از علی دست بر نمیدارم. اینا یه استثناءاتی البته، غیر از اون دیگه همش ظلم و جور. تا اینکه بله امام باقر علیه السلام هم در این عصر پر ظلم و جور حضرت بود دیگه، خیلی آزار میرسید به حضرت، خیلی از جانب هشام ابن عبدالملک ملعون خیلی حضرت مورد آزار قرار می گرفت. و اصلا عرض کنم خدمت مقدستان که شهادت زید ابن علی علیه السلام، که زید دیگه عزیزان می دونن پسر امام سجاد علیه السلام است، عالم آغاز خیلی بزرگواره. البته به طور حاشیه عرض می کنم که زیدیهی که الان وجود دارن اصلا روح مقدس زید از اینا خبر نداره. درست حالا این هم شیعه هند و خدا انشالله کمکشون کنه، مظلومن زحمت میکشن، ولی از نظر علمی میخوام براتون بگم که زید اصلا از اینا خبر نداره که مثلا زید اینا دور خودش جمع کنه و خدمت شما عرض شود که بگه من امام شما هستم. هیچ، چنون که اسماعیلیه که درست شدن این روز در دنیا، روح اسماعیل فرزند حضرت صادق علیه السلام هم روح مقدس او هم از اینا خبر نداره. من در گذشته بحثا رو کردم و هیچ اصلا هیچ ربطی نداره. اسماعیل که از دنیا رفت وفات کرد، اسماعیلیه درست شدن، که زیدم که شهید شد بعد از اون زیدیه درست شدن. اصلا شما بفرمید که اینا روحشون خبر نداره. هر کس فکر کنه اشتباه کرده، سواد نداره، مطالعه نکرده. خلاصه میخوام اینو بگم که اصلا این شهادت زید در واقع مقدماتش در همون زمان حضرت باقر فراهم شد، منتها دیگه زید در زمان امام صادق شهید شد، در زمان حضرت باقر شهید نشده بود. ولی مقدماتش میخوام بگم این عصر اینقدر ظلمانی بود که وقتی که والی مدینه من بدم چه کرده بود، چه ناروایی ظلمی در حق زید علیه السلام به جا آورده بود، زید رفت به والی مدینه، به هشام، به هشام ابن عبدالملک که خلیفه بود، خلیفه جائر بود، از دست والی مدینه شکوائیه پیشش برد زید پسر امام سجاد علیه السلام. خب شکوائیه رو مطرح کرد و در اونجا عوض اینکه اون خلیفه جائر و این مرد پلید به شکوائیه برسد، یک جسارت به حضرت باقر کرد. بعد دشمن بود دیگه، که میگه که شد ابن عبدالحدید نوشته یا کدومشون نوشتن که میگه زید انقدر غضبناک شد نزدیک شد از پوست خودش خارج شود. میگه فقط به زیدون حتی کاد یخرج من اهابه، این اهاب با هی حوض یعنی هم پوست، از پوست خودش خارج بشه. خلاصه اونجا تصمیم گرفت، گفت من انتقام این جسارت رو میگیرم. این اندیشه خود زید بود. و زید اومد رفت لشکری آراسته کرد و عرض هم خدمتتون که افرادی باش همراه شدن، قول همکاری دادن، قول همرزمی دادن و زید آماده شد. و داریم که وقتی روی اسب نشست و پرچم در بالا سرش به خدمت شما به لرزیدن در آمد که باد این پرچم رو می لرزند، میگن همون روی اسب گفت الحمدلله، خدا را شاکرم که روز قیامت پیغمبر اکرم رو ملاقات کنم، دیگه خجالت نمی کشم، میگم در راه تو یه قدمی برداشتم. خلاصه اینجا بعضی از مطالعه کنندگان ایراد به زید گرفتن که زید اصلا سر خود رفت این کار را کرد و اجازه از امام نداشت و اینا متوجه نیستن، اینا مطالعه نکردن. ببینید یه چیزی میدونن صد چیز نمیدونن. زید اینجا حالا ما نداریم که مثلا از یک امامی اجازه گرفته، نمیدونیم ما اینا را، ولی اینقدر هست که ائمه خیلی مدح و ثنا ازش کردن. العیاذ بالله اگر این کسی بود که مثلا برخلاف رضای اهل بیت میرفت که اینقدر مدح و ثنا نمی کردن. امام صادق اینقدر گریه کرد در زید با صدای بلند. الان مختصر بیام خدمتتون. بله خدمت شما عرض شد که خلاصه یه خیانتی شد و زید به شهادت رسید. اینجا نکته هایی هست که قبلا گفتم بهتون، حالا بازم کسانی که نشنیدن دوست دارم که عنایت بفرمایند. اینا انقدر دشمن بودن، لجباز بودن این بنی امیه که بعد از شهادت زید بدن زید را بدن مقدس شد 4 سال بر دار آویختند. حالا این کرامت این بدن بود که در این 4 سال این بدن هیچ چش نشد. حالا نگهبان میذاشتن 2 ساعت به 2 ساعت حالا که کسی این بدن رو یه وقت پایین نیاره. حالا براتون یه چیز جالب بگم، اینا رو گوش بدید، اینا مهمه، به هم ارتباط داره، اینو داشته باشید که نگهبان میذاشتن. تا بریم سراغ یه کتاب، یه کتابی هست به نام الکاشف. این 3 جلده، تقریبا 80-90 سال پیش این کتاب یک مرتبه در حیدرآباد هند چاپ شده. این چی موضوعش؟ این ذهبی یکی از کبار علمای اهل سنت، ایشون نوشته. 3 جلد الکاشف. چی موضوعش؟ موضوعش اسم کسانی است که از کتب 6 گانه اهل سنت روایت کردن و اسمشون در اونجاست. دقت بفرمید، اهل تسنن 6 کتاب مهم دارن، به اینا میگن سه‌ها سته. ببینید اسم روات اینا، یعنی کسانی که محتوای این 6 کتاب رو روایت کردن، به اینا میگن روات کتب سته. در واقع الکاشف اسم راویان کتب 6 گانه اهل سنت هست. این داشته باشید. حالا برگردیم به نگهبان، گفتم به هم ارتباط داره. نگهبان میذاشتن که این بدن رو پایین نیارن. جالبه بخوام بگم، یکی از نگهبانانی که نگهبانی میداده پای بدن مبارک زید که پایین نیارن، یکی از اونا از روات کتب 6 گانه است که اسمش در الکاشف آمده. یعنی این براتون، برای اونا مهمه که یکی از نگهبانا از کسانی است که روایت داره در کتب 6 و در کتاب کاشف اسمش هست. او میگوید که من نگهبانی میدادم و در اسنا خوابم برد. این آدمی است که میگم در کتب 6 اهل سنت روایت داره این آدم. من میگه به قول خودمون سر پست بودم، نگهبانی میدادم، این خوابم برد، پیغمبر اکرم رو دیدم، دیدم حضرت ایستاده پای دار و این به این بدن نازنین نگاه میکنه و برگشت به من گفت ها کذا تفعلون به ولدی، ها این طور با بچه من رفتار میکنید. خلاصه زید شهید شد و بدن زید به دست دشمنان افتاد که به دار زدن او را. بله، امام صادق علیه السلام روایت داریم که به صدای بلند گریه کرد، فرمود که هلا اوقرتموه حدیدن، بله چرا یه تیک آهن نبستید به این بدن، بره زیر آب نیاد بیرون، کنار آب بود دیگه، مثلا نیفته دست اینا. مؤمن عزیزه، حتی حضرت فرمود آهن میبستید سنگین میشد میرفت زیر آب، بهتر از این چی به دست اینا بیفته. گفتن آقا ما اینو زیر شنهای ساحل مخفی کرده بودیم، اما دیگه پیدا کردن. علی کل حال حضرت خیلی گریه کرد، فبکا به اعلا صوتهی، با صدای بلند حضرت گریه کرد. خب زید اگر مقبول ائمه نبود که براش گریه نمی کردن اینقدر، حضرت رضا چقدر ازش دفاع کرده. خلاصه یه بحث عجیبیه. به هر حال میخوام بگم مقدمات این شهادت در اون زمان حضرت باقر علیه السلام به وجود اومد، که البته حضرت باقر خبر داده بود در اخبار غیبیش با علم امامت، خبر داده بود که فرمود که من عرض کنم خدمت هم که خلاصه من میبینم این به دار آویخته شده، چه مادرشان جدا بودن. میدونید که زید از پدر با حضرت باقر برادر بود از پدر، اما مادرشون جدا بود. حالا مادر زیدم خدا رحمتش کنه خانم بزرگواری بوده، اما بالاخره دیگه بشر دیگه، چون این جمله را شنیده بود و شاید من باقرم درست نمیشناخت. میشه دیگه، ممکنه یه نفر در یه خانه باشه ولی اهل اون خانه را درست نشناس، از این چیزا پیش اومده، یا حالا ناراحت شده بود این خانم، من بالاخره خدا رحمتش کنه نمیدونم چی بوده قضیه. ولی روایت داریم که وقتی مادر زید شنیده بود که حضرت میفرماید که من میبینم او را به دار زدن، العیاذ بالله، گفته بود این از حسده، که امام باقر جمله این خانم را که شنید روایت داریم سه مرتبه فرمود یا لیته حسدا، ای کاش که حسد بود. حسد نیست ولی واقعیت. شاید الله اون خانم هم امام شناسش ضعیف بود یا ناراحت شده بود دیگه، الله گذشته ها گذشته، خدا رحمت کنه، رحم الله المازین. این نمال کلام که خلاص این بدن مقدس رو اینا اینقدر لجباز بودن که 4 سال بر دار آویختن. من در گذشته گفتم یه وقتی شعرا از همدیگر چیزی میگیرن، معموله این دیگه، خیلیشون زیر پرده نیست، در طول مدت ادب در فارسی و در عربی ادبا از یکدیگه گرفتن، نکته میگیرن و یه شاعری پرورش میدن، حالا یه چیزی اضافه میکنن بهش، این دیگه خیلی معموله. البته اگر خیلی اقتباس پررنگ باشد به بگن سرقات شعریه، که یه بابی خودش میشه دزدی، دزدی حلال، یکی از دزدیهای حلال دزدی شعر دیگه، نه نیرو انتظامی دخالت میکنه نه آدم جایی میبره. سرقات شعریه دیگه اینجوریه، اگه خیلی پررنگ باشه، اگه پررنگ نباشه بهش میگن اقتباس. حالا در این باب وارد نمیشیم. علا کل حال این، ولی بعض شعرها مضمونش بکره، یعنی کسی نگفته در گذشته، میگن از جمله از ابیاتی که مضمون بکر داره، یه بیتی که مضمونش بکره و در گذشته هیچ کس نگفته، این بیت مرحوم شیخ صالح کواز نجفی است که دیوان او را الحمدلله به دست آوردیم، نیامده بود به ایران. این شاعر اهل بیت بوده در نجف اشرف. این یه بیتی داره خیلی زیباست در مورد این بدن نازنین که به دار آویخته شده، میگه که کأن السما والارض فیه تنافسا، میگه مثل این که زمین و آسمان روی این بدن نازنین رقابت میکردن، زمین میگفت پیش من باشد، آسمان میگفت من برم بالا، میگه که فضا برنده شد، که ان السما و الارض فیه تنافسا فنال الفضا منه اعز المراتب. میگه فضا برنده شد، گفت نمیذارم بالای آسمان بره و زمین به تو هم نمیدم، پیش خودم نگه میدارم. حالا خلاصه میخوام بگم که یه همچه ظلمایی که میشد، ببین حضرت باقر اون وقت چقدر از دست اینا مصیبت کشید، چقدر اذیتش کردن. ولی یه چیزی که خیلی مهم است امروز در این روز بسیار بزرگ عزیزان متوجه بشن، امام باقر افتخار ماست. حضرت در عین حالی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته بود، ولی خدمات لازم رو به اجتماع ارائه میکرد. آقا یک نمونه فقط براتون عرض میکنم، این نمونه خیلی کوچک. اون این است که در اون زمان و اون عبدالملک ابن مروان اونجا خلیفه بود، خدمت شما عرض شود که پول ایران پول اسلام ببخشید، حالا پول اسلام کلن تابع پول روم بود. خب این برای اینا خیلی اذیت کننده بود. البته اینا را آقایون که اقتصاد میدونند و این درس را خوندن اونا بهتر میفهمند. حالا من یه طلبه ذره و زیدونم، من یه گزارشی عرض میکنم که مسئله پول در دنیا مهم بوده از اول، ولی دیگه پول دیگه بالاخره خدمت شما عرض شود که انسان در مقابلش مشکلات خودش حل میکنه، جنس دریافت میکنه، خیلی چیزای دیگه که میدونید. حالا اون زمان پول اسلام مسلمین تابع پول روم بود و این برای اینا خیلی مهم بود و ناراحت بودن که در اقتصادشون، در بازار، در وجهشون که اصلا آقا میرفتن بازار دن مسلمان ها پول ندارن، پولیست که پول رومیانه، از این نظر ناراحت بودن. و این خلیفه خیلی گیر کرده بود که چی کار بکنه. در کتب اهل سنت آمده که خیلی خلیفه گرفتار شد و قصه خورد و هی به این عالم و اون دانشمند به هر کسی چیزی گفت نشد. آخه یه نفر گفتش که بابا چرا تو غافل شدی، علیک به باقر اهل البیت، برو دامن حضرت باقر رو بگیر. رفت افتاد به پای حضرت باقر، آقا قربونت برم، حالا پس دیگه کاری بکنید. حضرت یه ارائه خیلی جالبه، حضرت یه ارائه طریقی کرد و فرمود که من به این طرز که میگم پولهای چاپ خودت درست کن، هر پول وزنش چقدر باشه، در این طرفش چی بنویس، در اون روی سکت چی بنویس. خیلی ترتیب عالی بود که یک مرتبه پول روم از بازار از دست مردم دیگه اصلا خارج شد و پول اسلام، پول مسلمین که حضرت باقر طراحش بود در چیز در دست مردم قرار گرفت. خلاصه در اولین بار در تاریخ یک ولی خدا میاد حتی پول یک ملت رو عوض میکنه. حالا میخوام اینو بگم، سخن رو خیلی ارسم مفصل نکنم، که عزیزان اینجا با این عصر پرگرفتاری و عصر پر اختناق و این عصر ظلمانی، دلم میخواد به این نکته توجه بفرمید که امام باقر علیه السلام از مردم جدا نمیشد، حاجات مردم رو مقضیه میکرد. حتی مسئله پول که گفتم، خب برای امام چیزی نیست، ولی یکی از حوائج مهم جامعه بود که امام حل کرد. حالا اینا رو یه عده متوجه نمیشن، مثلا فرزند میگه اینا خلیفه فاسق بود، فلان بود. خب خلیفه فاسق بود، مردم چه گناهی کرده بودن؟ حضرت سجاد وقتی که مرزها و مرزبانان رو در صحیفه دعا میکند، برای چی دعا میکند؟ برای خلیفه جائر چه نیست که، برای یه مش مردم بیگناه، برای یه مش زن، برای یه مش بچه، برای یه مش پیر زن، پیر مرد، برای ایناست دیگه. توجه، اینا دقائقی است که بعضی متوجه نشدن. بله این نمل کلام. اما اونی که خیلی مهم است دقت بفرمید که در این عصر پرخطر که خیلی راحت آدم میکشن و خیلی کارا میکنن، در این عصر امام علیه السلام که دشمن بودن اونا که خلافت دستشون بود با او، اونا که در اون جامعه خلاصه سر یک کارایی بودن، همه باش دشمن بودن. اما در یه همچه عصری امام باقر علیه السلام نهضت علمی کرد. من دلم بخواد این جوانان شیعیان این کلمه همیشه در سینه ما نقش ببنده. عزیزان ببین، ائمه ما شهید شدن، چقدر ظلم ها بینا شد، اما یادتون نره که اینا نهضت علمی کردن. اگر آدم اینه بدونه خیلی میتونه خدمت بکنه. عزیزی من فردا محرم میاد، انشالله به حق حضرت باقر علیه السلام تمام شیعیان با عافیت عزاداری میکنن، همه موفق میشیم انشالله. عزاداری نه یه چیزای طبیعیه، اصلا چرا گریه میکنیم؟ فلسفه عزاداری اینه آدم مال آدم، حرفای آدم های بیسواده، بیسوادی در میاد اینا. چرا گریه میام؟ چرا گریه چرا نداره؟ آدم دلش بزنی گریه میکنه، خب تو اگه دلت نمیزنی نکن، والله با خدا آدم گریهش میکنه. وقتی که بزرگان اهل تسنن متعصبین اونها میگوین واقعه کربلا را کسی متذکر بشه پوست بدنش جمع میشه، من تو چی بگیم؟ به خدا شما کربلا را درست بدونی گریهت میگیری دیگه. آقا چرا گریه کنم؟ چرا نداره دیگه. اما میخوام بگم که این که بدونیم اینا نهضت علمی کردن با گریه و عزاداری منافات نداره عزیز من. خب اینی که من بارها به شما گفتم، خیلی زیادم گفتم که خودم ناراحتم ولی میبینم ریشش در نیامده، هنوزم تو رادیو تلویزیون رد پای قضیه هست، که خب خدمتتون عرض کردم 100 سال آی مردم 100 سال، یک قرن در منابر تهران گفته شده یزید چیکار کنم. امام سجاد گفت نماز قفیله بخون. آخه آدم چی بگه؟ من چه خاکی به سرم بریزم؟ اگه متوجه می شدن که امام حسین سید و شهدا نهضت علمی کرده، این حرف رو نمی زدن. آقا نهضت علمیه، منتها به شهادت منجر شد. شما یک امام پیدا کنید از ائمه 11 امام 12 که انشالله خدا بند متعال فرجش نزدیک کند، در پرده غیبت است و انشالله تعالی هم وعده خدا عملیه. آقا ببین دیگه، شما انشالله اون جمله رو بخونید، میگه که بله عرض کنم که السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. بابا این شوخی نیست، خدا به تمام دنیا وعده داده. این خیلی جمله بزرگیش ها، اصرار داره. من معذورم از گفتنش عزیز من، نه اینکه امام زمان فقط بیاد ایران و فقط عراق و نمیدونم حجاز و نه، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، به تمام دنیا خدا وعده داده و انشالله هم ظهورش نزدیک است. اما حالا به این معنی نیست که با امام زمان بازی کنیم. متاسفانه در همین مملکت گروهی هستن که امام زمان مال خودشون میدونن اصلا. ای وای هیچ که غیر از این گروه دیگه در امام زمان حق نداره. حتی من نمیدونم به شما چی بگم، کتاب برداشتن چاپ کردن، همین آقایون کتاب چاپ کردن، تو کتاب اومده بله یک آقای در زمان قاجار نوشته که وظایف شیعیان در غیبت چیه، اینو برداشتن چاپ کردن با پول و دلار. حالا کتاب بررسی کردم، دیدم یه دعایی همون آقا در عصر قاجار که برای امام زمان کتاب نوشته و این گروه عزیزم دارن چاپش میکنن امروز، دیدم یک دعای توش هست. میگه مؤلف میگه من این دعا رو از جای نقل کردم، هرچه از خدا بخواهین با این دعا میشه، چنین چنان چنان. نگاه کردم دم دعا ساخته پرداخته عصر قاجاره، حتی عربیت شب اشکال داره. اینو چاپ کردن، همین آقایون چاپ کرد و امام زمان رو چنین چه بازی کرد باش که. بگذارم این حاشیه بود. حالا میخوام نگم شما تو بین 11 امام 12 نگفتم چون 12 همید در غیبت است عجل الله فرجه و انشاءالله پروردگار یا الله هر خیری بر او نازل کند، هر مکروهی را از او دور کند انشاءالله. دیگه امام زمان جان ماست، قوام ماست. خب غیر از او تو 11 امام یکی پیدا نهضت علمی نکرده باشد؟ جوانترین امام، کم فرصت ترین امام، امام جواد علیه السلام بود، اونم نهضت علمی کرد. محدودترین امام حضرت عسکری بود، نهضت علمی کرد. محدودترین امام حضرت هادی بود، نهضت علمی کرد. منتها دیگه اینا بستگی داشت به اون زمانشون و شرایطشون. میخوام بگم حضرت باقر سلام الله علیه، این خیلی مهمه برای شیعان. ای مردم، این اهل تسنن هم همه گفتن حضرت باقر نهضت علمی کرد. آقا مدرسه دایر کرد، که مدرسه رو تحویل داد به امام صادق. که ابن ابی الحدید می نویسد که تمام جهان علم رو از دو نفر یاد گرفتن، یکی از ابی جعفر الباقر، یکی از فرزندش امام صادق. مردم، اون محمد ابو زهره از علمای بزرگ مصر، برو ببینید چی نگاه نوشته. نوشته امام صادق کان یرحل الیه من البلاد، مردم کوچ میکردن، سفر میکردن از بلاد، از اطراف دنیا برن امام صادق ببینن، یه چیزی ازش بپرسن. عزیز من، اینا را دست کم نگیرید. ببینید مدرسه اینا خیلی پر سر صدا بود، و این عجیب است که با این همه محدودیت و مظلومیت چه مدرسه هایی داشتن. حضرت باقرالعلوم که میدونید که پیغمبر اکرم به جابر فرمود که جابر بن عبدالله انصاری خیلی مرد بزرگی بود رضوان الله علیه، گفت که جابر خدا به تو عمر میدهد، تو وصی پنجم مرا میبینی، که اون اسمش هم اسم منه و خود باقرالعلوم است، علم را میشکافد. میگن جابر خیلی پیر شده بود، وارد مجالس میشد میگفت یا باقر العلوم، میگفتن باقر پیر شده، جابر پیر شده، هذیان میگه. میگفت به خدا هذیان نمیگم، درسته پیر شدم، ولی رسول خدا خبر داده به من. بعد حضرت باقر رفت پیدا کرد، گفت که جد که یقرئک السلام، جدت به تو سلام میرسونه. حضرت باقر میدونست ولی میخواست مردم بفهمن. گفت و کیف ذلک یا جابر، آخه جابر جدم که از دنیا رفته با من خیلی فاصله داره، چگونه سلام رسون؟ جابر قضیه را گفت و خلاصه یک دفعه خم شد که پای من باقر ببوزد. حضرت میگه فتنحیت منهو، خودم کشیدم کنار، چون اهل بیت خیلی مؤدب بودن، امیر اجازه نمیدادن، خودم کشیدم کنار نذاشتم. به هر حال فرمود که وقتی او را دیدی پیغمبر اکرم فرمود سلام برسون، اون شکافنده علوم است، خدا به او نور و حکمت مرحمت می کند. بله. و اما عبارت اون عالم سنی را بارها گفتم، ابن حجر مکی. عزیزان، اینا اسمایی است که مشابه، کنیه هایی است که مشابه. ابن حجر چند نفر از علمای اهل تسنن کنیه شونه، یکی معروف ترینشون ابن حجر عسقلانی، که ابن حجر عسقلانی خیلی آدم پرتالیف بوده و من بنده روسیه که اجازه روایت از علمای شیعه که دارم، از علمای سنی هم اجازه دارم بنده، چه گفتم روایت که نقل میکنیم یه وقت بگن که تو چرا نقل کردی. خب ببینید دواخونه باید جواز داشته باشه، شما الان داروخونه بی جواز دوا نمیخرید. یا آقا کتابا چاپ شده همه جا هستی که چه اجازه روایتی؟ عزیز من، کتابا چاپ شده دلیل نمیشه. الان دواها مگه ساخته نمیشه؟ دواها ساخته میشه دیگه، دواها ساخته میشه، بسته‌بندی میشه، اسمش هم روش نوشته میشه. ولی شما میتونید همه تون داروخونه باز کنی و دکتر داروساز جواز داشته باشد؟ آقا درسته چاپ شده، ولی وقتی کتاب رو باز میکنید معتبرترین کتاب میبینید که نسخه یک اشتباهی کرده. و اینا باید چی بشه؟ اجازه روایت برای ایناست. من وارد این بحث بشم تا صبحم تمام نمیشه. خواستم اینو بگم، بنده گناهکار که در خدمت شما هستم اجازه از علمای سنی هم دارم، برای اینکه از کتب اینا نقل که میکنم نگن که تو مثلا متخصص نبوده چرا نقل کردی. حالا اجازه بنده یک مزیتی داره، از علمای شیعه دارم الله الحمد، علمای سنی اون اجازه بنده امتیاز داره، چون ابن حجر گفتم دیگه باید بگم اینو تا آخر، بالاخره دیگه کار من حاشیه زدنه میدونید. ابن حجر عسقلانی خیلی تألیفات زیاد داره، کتابی داره به نام المجمع المؤسس 4 جلده. اجازه از اهل تسنن هر اجازه به کتاب المجمع المؤسس برسد، او حق روایت از همه سنی‌ها را دارد. اجازه بنده از اون اجازه هاست که میرسد به المجمع المؤسس ابن حجر عسقلانی. حالا اینا رو خواستم بگم که یعنی بدونید که ببینید ساده نیست که هر کس کتاب دست بگیره بیاد بگه که امام صادق فرمود، امام باقر اینطور فرمود. ببین عزیز من تخصصیه، حتی کتاب چاپ شده ولی میبینید درش چیزه، نسخه غلطه. اینا تشخیص این غلط ها، تشخیص این اشتباهات با کسی است که جزئی روایت داشته باشه. متاسفانه این چیزا الان مرده رفته، باید براش فاتحه بذاریم، مجلس ختم بذاریم، بشینیم گریه کنیم. حرفا چی الان دیگه، کی به کی اصلا؟ بله تغییرات البلاد و من علیها، همه چی دیگه، همه چیزی رو شده. علی کل حال ابن حجر مکی یک ابن حجر دیگری است، اون عسقلانی، اون اهل تسنن، از علمای بزرگ تسننه. بله فتح الباری نوشته، یعنی شرح بخاری نوشته، اما ابن حجر مکی از او متعصب تره، خیلی آدم تندیه. ایشون کتابی داره به نام السوائق المحرقه که متاسفانه یک بخش از این کتاب رد تشیعه، با شیعه بد بوده، البته علما جواب دادن چیزی نیست. اما جالب اینجاست که در یک همچه کتابی ابن حجر مکی جمله‌ای در مورد حضرت باقر دارد که شیعیان به این زیبایی ندارند. اینو گوش بدید، دو تا حدیث هم بعدم بخونیم و پاشیم بریم. میگه هو باقر العلم و شاهر و علمه. خیلی ببینید عبارت چقدر زیباست که آدم سنی متاسف بگین آقا امام باقر شکافنده علوم است و پرچمدار علم در جهان است. بعد میگه شخصیتش چگونه بوده، میگه صفا قلبه و طهرت نفسه. قلبش با صفا بود، نفسش پاکیزه. و عمرت اوقاته بطاعت الله، تمام اوقاتش به طاعت خدا سپری شده. حالا اینجاش خیلی مهمه، و لهو من الرسوم فی مقامات العارفین، در مقامات عارفین و در بحث سالکین الالله آقا حرفایی دارد، ما تکل عنه السنت الواصفین، که میگه زبانهای گویندگان از اون حرفا عاجز است. حالا جالب اینه، با یه عبارت اینو بدرقه کرده تمام شده، میگه و هازم این مالا یخفا. ها این چیزا که من برای امام باقر گفتم مخفی نیست بر کسی. و هازم این مالا یخفا الا علا فاسد طویه. الله اکبر، میگه اینا مخفی نیست جز بر کسانی که سرشتشون فاسد باشد. توجه فرمید؟ ها او فاقد البصیره، یه کسانی که فاقد بصیرتن، نمیبینن. این خیلی حرفه. حالا میخوام بگم یعنی شهرت علمی و نهضت علمی حضرت در همه جا مطرح بوده، حتی در کتب اهل تسنن. چند تا حدیث هم میخونم که بریم، وقت گذشته. پروردگار ای خدا، خدا حوائج همه شما را مقضیه کند. خواهرم برادرم ببین به من هرچیم بگین آخرش دعا میکنم. ببین از حالا دارم میگم خدا به حق حضرت باقر علیه السلام حاجتتون رو برآورده کنه. خانم و آقایون دست خالی نرید انشالله از اینجا. ببین ناراحت نکنون خودتون رو، شلوغ نکنین. من چی بالاخره دیگه جز دعا که چیزی ندارم شه. لا املک الا الدعا. اما خب دعای بنده برای شما، دعای شما برای من مفیده. چرا؟ چون دعای پشت سر قبول میشه. من که میگم دعا میکنم نکنه کسیم، چون برادر دینی شما هستم. شما برای من دعا کنید همیشه. خدای من تو را قسم میدم به حضرت باقر علیه السلام، این جمع که این جمعی که اینجا هستن، من روسیه هرچی امروز از تو میخواییم و در گذشته خواسته ایم و همه اینا که التماس دعا کردن تا حالا، خدای به نورانیت حضرت باقر علیه السلام همه را به هدف اجابت برسون. اینم از این دیگه تصفیه حساب شد دیگه. پس آره ارزان خدمتتون که جالبه، یکی نفر من میشناختم، حالا شما نه، خدا رحمت مرحوم شده رفته، شما ندیدیم، من جوان بودم، یه نفر میشتم تهران، آدم خیلی بامزه بود، خیلی آدم عجیب بود، یعنی من ندیدم آدم به این سرزبانی و آدم به این زیرکی. خلاصه خیلی ما ازش احتیاط میکردیم، چون گاهی وقتا خلاف هم میگفت. مثلا میمد به هم میگفت چه آی فلسفی سلام رساندن، گفت مثلا فلان روز بیا خونه ای ما، مثلا بعدا میفهمید چه دروغ گفته مثلا و از این کارا. خلاص این رفته بود مکه، اون زمان مثلا الان نبود. اون زمان میرفتن هر کس میرفت یه خونه ای میگرفت و کاروانی بود و خلاص این رفته بود یه خونه گرفته بود. آقا بالاخره خونه خیلی گرون بود، خلاص یه خونه دربست مکه میگرفتن، یه خونه دربست مدینه میگرفتن، خلاص گرفته بود. و بعدم کلی اونجا اون صاحبخونه بهش فرش و لوازم داده بود، هیچی. روزی که مخواست بیاد یک قرون به این نداده بود. بعد بگن که چیزه، این صاحب خدا اومد و بیچاره خلاصه خیلی ناراحت شد. بابا آخه اینا نمیشینن که یه حاجی بیاد یه خونه بدن، در اومد شد اینه دیگه. گفت یه چک زد صورت این بچه های ایران غیرتی شدن. ما وایستادیم عرب میده ما رو بزنه. میگفت گفت هیس تصفیه شد. گفت هیچی نگه، یعنی اون چند صد میلیون تومن با یه چک درست شد دیگه، نه پول داد به صاحب خونه، نه هیچی بهش نداد، کوفتن بهش نداد. گفت هیچ تصفیه شد. حالا شما عزیزان توجه کنید که واقعا تصفیه شد الان دیگه، الان همه دعاها. خب اینا را گوش بدید، بگم براتون چند تا حدیث یادگار بگم بلانشین بریم. آقا جان گوش بدید. وقال علیه السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن ابدا حتی یرا و بالهن. وای 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 وای، ترسیدنیه. سه چیز است که صاحب اینا نمی میرد ابدا مگر اینکه وبال نرا ببیند، هنوز نمرده میبیند، نه که اون طرف که هیچی. البغی، یکی ظلمه. آقا جان ظلم نکن، ظلم کم یا زیاد. ظلم فقط این نیست که آدم یکی بزنه بکشه، نعوذ بالله. در منزل اگر یه چیزی که گفتی به شوهر نسبت دادی یا به خانم نسبت دادی، یک اوقات هم دیگر تلخ کردین، همین اندازه ظلمه. یکی ظلمه. و قطعیت الرحم، یکی قطع رحمه. والیمین الکاذبه، یکی هم قسم دروغه. آقا انشالله بهت اصلا یاد بگیریم قسم نخوریم. ما خیلی قسم میخوریم روزی های به خدا، به جدت، به پیغمبر، به جدتم. با چقدر قسم آخه؟ میبینی لقمه بخور میگه به خدا تا اینجا خوردم، چه کار داره قسم بخوری؟ بگو میل نداره. حالا میفرماید که و این اعجل طاعت ثوابا لسلت الرحم. الله اکبر. میفرماید که اون اطاعتی که ثوابش خیلی به سرعت میرسد یکی سله رحم است. سله رحم ثوابش نقده، حالا تو آخرت که هست همینجا نقدن میرسه ثوابش. خب و ان القوم لا يكونون فجارا فيتواصلون فتنما اموالهم و یسرون الله اکبر. این میخواد بگه ما بریم هر کاری میخوایم بکنیم صله ارحم بکنیم و نه، نعوذ بالله. این میخواد بگه صله ارحم اینقدر مهمه که حتی یه مش فاجر هم که صله ارحم کردن مالشون زیاد شد، ثروتمند شد. دیگه فاجر که در به در دلش مطالب عرفانی که الغا نمیشه که، مالش زیاد میشه اقلا. بله. و این الیها، این هم گوش بدید، و این الیمین الکاذبه و قطیعت الرحم لیزران دیار بلاقع. قسم دروغ و قطع رحم خونه ها را خراب میکنه، حواستون باشه. این حضرت باقر سلام الله. خب این یه حدیث. حدیث دیگر هم براتون بگن که بلنشیم بریم. این از اون بود و بله. خب الان یه حدیث دیگر. این کتاب تحف العقول کتاب هزار سال است، توجه کردید؟ خب این هم گوش بدید بلنشیم بریم. علیکم بالورع والاجتهاد و صدق الحدیث. حضرت باقر سلام الله برای شیعیانش توصیه میکنه بر شما باید به پرهیزکاری، پرهیزکار باشین، پاک دامن باشین، خوب باشین، گناه نکنین، ولی اجتهاد کوشش بکنین در کارهای خیر، و صدق الحدیث راستگو باشید، راستگو باشید. آدم دروغو بشه، در گذشته گفتم پناه میبریم به خدا، وقتی گذشته الان دروغو بشه، حسود بشه و خودش علاج نکنه، بزرگان عالم فرمودن اینا ملکه میشن. ملکه که شد دیگه جدا نمیشه، حتی در آخرت. حتی در قرآن دیدید که مشرکین میرن تو قیامت روبری خدا و ایمستن میگن والله ما کننا مشرکین، به خدا مشرک نبودیم، به خودت قسم. دروغ میگن ها، دروغ ملکه شده. علامه طباطبایی فرمودن که اگر یه صفت بدی ملکه بشه از آدم دیگه حتی در برزخ و در قیامت هم جدا نمیشه. حواستون باشه این کاری بکنه برزخ این ملکه نشه اینا انشالله. خب پس چند تا شد؟ علیکم بالورع والاجتهاد و صدق الحدیث. یکی که پرهیزکاری، یکی کوشش در کارهای خیر، و صدق الحدیث راستگویی، و اداء الامانه الى من ائتمنكم. آقا امانت هم که میسپارم پیتون این ادا کنین، روش بنویس، یه گوشه بذار بده. میفرماید که الى من ائتمنكم علیها برن کان او فاجرا. این صاحب امانت آدم نیکوکار باشد یا فاجر باشد فرق نمیکنه، امانت اگه دادم بهتون نگه دارید. می فرماید که الله اکبر. خیلی این جمله من تکون داد ای عزیزان. آخرین حدیث می خونیم، فلو ان قاتل علی ابن ابی طالب علیه السلام ائتمننی علی امانت لأدیتها الی. حضرت باقر می فرماید اگر قاتل امیر المؤمنین خدا لعنتش کنه ابن ملجم و عشق الاولین و الاخرین، دیگه چقدر شقی بوده، که قاتل امیر المومنین اگر به من امانتی بسپارد من حتما به او برمیگردونم. خب یه صلوات بفرستین.